جلسه خارج طهارت، جلسه نهم، سه شنبه 11/7/91، شرایط مطهریت انقلاب.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث رو دیروز تمام شده تلقی کردیم، منتها یک نکته‌ای بود که بعضی از اعاظم معاصر در مصباح المنهاج فرمودن که طبق مطالبی هم که قبلا عرض شده، آیون میتونن داوری داشته باشن نسبت به این کلام. در این حال چون در اینجا ایشون فرمودن متعرض میشه. ایشون در جواب استدلال به دلیل ششم که عقل بود، که کشف اللسان استدلال به عقل فرموده بود و اینجور تقریب فرمود عقل را، که حقیقت سابقه که متنجس بود که زال خمر زائل شد، این خلی که پدید آمده این که قبلا نجس نبوده، این یک امر جدیدی است، پس بنابراین میگیم پاک و این انقلاب متحره. خب دیروز ما چه اشکالی کردیم؟ گفتیم درست به حقیقت عوض شده، ولی عامل تنجیز وجود داره و شما با توجه به عامل تنجیز نمیتونید بگید پاکه، دلیل لازم داره. ایشون در منهاج الصالحین طور دیگری جواب فرمودن که در این مورد درست حقیقت، یعنی اون خمریت زائل شده و از بین رفته، اما استثناء بقای نجاست وجود داره، به خاطر استثناء بقای نجاست بگیم نجسه. چطور استثناء بقای نجاست داریم؟ فرموده است که این تبدل عنوانی که اینجا پیدا شده، خمریت زائل شده، این فقط موجب میشه که ما به اطلاقات ادله خمر نتونیم تمسک کنیم، چون دیگه خمر نیست. ادله که میگه الخمر و نجسو یا الخمر و حرامو، به اونا نمیشه تمسک کنیم چون اون عنوان زائل شده. اما نجاستی که اون موقع آمده است روی جسم این شی رفته، جسمش که باقیه، وقتی جسم باقی بود ما شک میکنیم زوال عنوان موجبه زوال اون نجاستی که عارض بر جسم شده میشود یا نه. خب استصحاب بقاء نجاست میکنیم. بعد فرموده اون فرمایشی که بعض مشایخ ما دارن که مقصود ایشون مرحوم محقق خوی قدس سر هست که فرموده در این موارد نه استصحاب جاریه نه اطلاقات، این اشتباهه. اطلاقات درسته به خاطر اینکه اطلاقات دست رو عنوان خمر، عنوان خمر وجود نداره، به اون اطلاقات نمیتونیم تمسک کنیم. اما به نجاست رو چرا؟ نجاست موضوعش چی بود؟ جسم بود. این جسم که باقیه پس موضوع استصحاب باقی، ارکان استصحاب تمامه، استصحاب بقاء نجاست میکنیم. فرموده که ولا مجال للاستدلال علیه بالعقل لزوال الحقیقت الجنسیه و حدوث حقیقت اخرى کما فی کشف اللزام استیه ان مجرد تبدل العنوان لا یکفی جریان و ازالت طهاره مع اتحاد المتحول الی مع المتحول عنه غرفه. این جسم همون جسم به حیث یر الارف انهما جسم واحد قد تغیر حاله بل یجری استصحاب و نجازه فی نهیم. تا می فرماید و اما ما ذکر و بعض مشایخ نامن لحن ان الخمر و الخل حقیقتان عرفن و ان لم یکونا حقیقتین عقلا و ان النجاست و الغرم قائمتان به عنوان الخمر المفقود زواله و لذا عد الانقلاب فی المقام من افراد الاستحاله ففیه ان زوال حقیقت نجس و عنوانه عرفن انما یمنع من التمسک به اطلاق دلیل نجاسه. به اطلاق دلیل نجاسه که الخمر و نجسون نمیشه دیگه تمسک کرد. ولا یمنع من التمسک به استصحاب ها بعد فرض اتحاد الجسمین عرفن. بعد می فرماید که نعم بنابر مختار ایشون، البته که ایشون استصحاب در شبه حکمیه رو جاری نمیدونه، البته استصحاب نجاست جاری نمیشه. اما استصحاب نجاست از این جهت جاری نمیشه، نه از جهت این که موضوع او باقی نیست و از بین رفته. بله، توضیح فرمایش حضرت عالی. خب همونطور که قبلا عرض کردیم و محقق خوبی هم فرموده بودن، اشتبه الام علا این محقق اون این است که در اعیان نجسه، ظاهر ادله در باب اعیان نجسه اینه که اعیان نجسه به ما لها من العنوان حدوثاً و بقاءاً دخالت در حکم داره. این حکم مال دمه، این حکم مال خمره، این حکم مال کلبه، به خلاف باب متنجسات. وقتی فرمود اذا اصاب صوبکن کلب فغسله، اونجا عرف استظهار میکنه از این کلام این که جسم ثوب متنجس شد، نه عنوان ثوبیت. برای او دخالتی نمیفهمه. فلذا اگر ثوبش متنجس شد، بعد این ثوب رو تبدیل کرد به یک چیز دیگری، ثوب رو تبدیل کرد به یک امر آخری که نامش ثوب نیست، مثلا او رو کرد پارچه‌ای که با او پاک میکنن، تمیز میکنن، گلیم کرد، بند کرد، دیگه اسمش صبح نیست. اما عرف به همون دلیله که گفت اغسله این صبح نجس شده، اغسله تمثلش میکنم که این نجسه. چرا؟ برای اینکه از همون دلیل از ابتدا فهمید که موضوع چیه، جسم. وقتی تبدیل به عناوین آخر شد استصحاب هم نمیخواد، استصحاب بقا نجاست نمیخواد. احتمال نمیدیم که حیثیت صوبیت و گلیمیت و بندیت و کی و فلان اینا اثر داشته. اما به خلاف وقتی میگه عدم و نجسون، عدم و حرامون، اینجا این دمیت، خمریت، حدوثن ظاهر داریم که حدوثن و بقاهن دخالت داریم، هم در حرمت هم در نجاست. چون این چنینه، بنابراین وقتی که خمر خل شد میدانیم اون چیزی که موضوع نجاست بود از این رفت. بله، جای توهم استصحاب کلی قسم ثانی هست. به این که بگیم اون وقتی که این خل خمر بود اینجا نجاست بود، اون نجاست میدونیم زائد شد رفت، نحتمل که همراه زوال او نجاست جدیدی آمده باشه. خل رو همشاره نجس بدونیم، استصحاب بقای نجاست، کلی نجاست قسم ثانی بکنیم. این جای این هست، اما استصحاب قسم ثانی باطل کما بجنه فی الاصول به محله. بله، حالا ممکنه در کلمات اونو دوم ذکر کنم، مقصود اونجاییست که موضوعی بوده اون موضوع زائل شده و احتمال بدیم لذا زوال اون موضوع جدیدی پیدا شده باشه. خب زید در دار بود قبلا، به خاطر اینکه زید در دار بود انسان بود. حالا احتمال میدونیم زید از خانه خارج شد، احتمال میدیم اند خروج او بکر داخل شده باشه. اگر اینجور شده باشه کلی انسان هم تو دوام داره. آیا در این موارد میتونیم استصحاب کلی انسان بکنیم؟ خب محمول محققین بفرمان که نه. پس اینجا هم نمیتونیم بگیم اون وقتی خمر بود نجس بود، حالا که خل شده میدونیم اون نجاست زائل شده، احتمال میدیم نجاست باقی باشه، به اینکه فرد آخری از نجاست که نجاست خلیه باشه استصحاب بقا نجاست بکنیم. خب این هم باطله. بنابراین حق در مقام همون که قبلا گفته شد، این تنبیه بود برای در ذیل این دلیل ششم. چون اطلاقات ایشون میفرمایند که اطلاقات حکم برده رو خمر، درست؟ اون خمر نیست دیگه در انار. اما در باب استصحاب میگه که چی؟ میگه اون چیزی که موضوع بود در نظر او، موضوع نجاست خمریه خود چیه؟ خود جسمه، بنابراین قابل استصحاب هست. مثل این که در دلیلی داریم اذا تغییر احد و اوصاف الماء به اوصاف النجاسه یا تنجس ینفعل. خب یک مایی بود تغییر پیدا کرد، دلیل شامل شد نجس شد، بعد تغییر بعد زال اوصاف متغیرش به نقصه ها، پاک شد، زلال شد، بو و رنگ و مزدش برگشت به حالت اول. اینجا به اون دلیلی که گفته الموازات تغییره نمیتونیم تمثل کنیم، ولی استصحاب بقای نجاست میکنیم برای این آه، بنابراین که استصحاب در شما توتمیه جاری باشه. خب بحث ما در مورد اول پایان یافت و نتیجه این شد که انقلاب متأخر است در صورت اول و مورد اول که خلی باشه که منقلب من الخمر است، به نحو قضیه جزئیه و مهمله حالا تحت چه شرایطی، با اجتماع چه شرایطی، فعلا ایناش محل بحث نیست که بعدا خواهد آمد. اما مورد دوم، مورد دوم هر چیزی است که منقلب من الخمر باشه ولو لم یکن خلا. خمر رو یک مایه شیمیایی مثلا بهش بزنن یا در یک شرایط خاصی قرارش بدن که تبدیل بشه به یه امر آخری غیر از خمر، ولو اون امر آخر خل نباشه، مثل بشه یه دارو یا بشه آب. بله واقعی امروز مخصوصا تو دنیای امروز و تو آزمایشگاه ها و اون کارا که میکنن که خمر بشه مثل تصفیه خانه هایی که الان از فاضلاب‌ها رو تبدیل میکنن به آب زلال، حالا تو این فاضلاب خمر هم ریختن، چیزای دیگه هم ریختن، تبدیل میشه به آب زلال یا به یک امر آخری. آیا در اینجا انقلاب متحر هست یا نیست؟ فیه قولان، یک قول اینه که بله این متحر هست، ذهب الی از سید المحقق الخوئی قدس سره و المحقق الشیخ حسین الحلی قدس سره که نامش کم برده میشه در محافل بحثی ولی از قدما و بزرگان محققین است. اخیرا البته کتابای ایشون، کتاب اصول ایشون که در 12 جلده به حمد الله چاپ شده که تعلیقه بر فواید الاصوله، ایشون چندین دوره درس محقق نائنی رو تدوین کرده و نوشته و از محققین بزرگ هست. ایشون هم یک شرح عروه‌ای از تقریرات بحثش هست به نام دلیل العروه، در کتاب دلیل العروه جلد دوم صفحه 466-67 اونجا ایشون هم قائل شده به اینکه بله هر خمر به هر چیزی که منقلب بشود ولو اون خل نباشه این انقلاب متحره و اون پاک خواهد بود. این دو بزرگوار رو نعلم، ممکنه قائلین دیگه هم داشته باشه دیگه، حالا تتبع ما با به غیر اینها نرسید. بزرگانی هم مثل محقق حکیم قدس سره مسئله رو بعید نمیدونن، اما در این حال به وجهی که بعدم خواهیم گفت قبول نفرمودن. قول اول پس متحریت انقلاب در این صورته، قول دوم عدم متحریت. اما قول اول، برای قول اول به دو وجه یا سه وجه استدلال شد. وجه اول معتبره است که در باب 31 از ابواب اشربه محرمه وارد شده، روایت 5 از باب 31، باب و عدم تحریم الخل و ان الخمر اذا انقلبت خلا حلت، روایت شریفه اینه و انه، این ضمیر انه که اول سنده بر میگرده به حسین ابن سعید. قبل از این روایت، بعد از اینکه روایت 4 صاحب وسائل نقل فرموده، بعد میفرماد محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید مثله، بعد روایت 5 میفرماد و انه. این انه همونطور که بارها عرض کردم باید دقت کرد به کجا ضمیر برمیگرده. ممکنه ابتداعا به ذهن ما بیاد انه برمیگرده به کسی که در سند روایت قبله، اون سندی که رقم داره مرقمه، ابتداعا ممکنه این به ذهن بیاد. پس مثلا 5 روایت ذکر شده، روایت 4 یک سندی داشته، این انهایی که در روایت 5 ذکر میشه برمیگرده به افرادی که در سند روایت قبل به نحو ذکر شده و رقم داشته. اما خیلی جام اینجوری نیست، بلکه برمیگرده به شخصی که در ذیل سند قبل و روایت قبل ذکر شده که دیگه رقم نداره. بفهم اینجا و انها یعنی شیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، اسناد شیخ حسین ابن سعید اسناد تمامی است و صحیحه. حالا قبلا هم اشاره کردیم که اینجا جای بحث مفصلی است که اینجا ما نیاز بهش نداریم، اما یه وقتی اگه نیاز شد باید بحث بکنیم که آیا بررسی اسانید شیخ به کتبی که از اونها نقل حدیث میکند لازمه یا لازم نیست. مبنای مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره روی بوده که لازم نیست، این اسناد احتیاج به بررسی نداره، ولو ضعیف هم باشه مضر به حال حجیت سند نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرموده این کتب در زمان شیخ وزانش وزان کتب اربعه در زمان ماست. این کتب اربعه الان مسلمه و متواتره، سند ما نمیخوایم با این کتاب، برای این کتاب ما میدونیم این کتاب مال کلینیه، این مال شیخه، این مال صدوقه. این کتاب ها در عصر شیخ طوسی همین جور بوده، این سند ها از باب تشریف ذکر شده نه از باب نیاز و احتیاج و این که حجیت دائر مداره اون باشه. اما نظر دوم اینه که نه، ما احتیاج داریم. چرا؟ چون بله قبول داریم کتاب هایی این چنین بودن، اما کل کتاب هایی که اندش شیخ بوده اینجور بوده این غیر معلومه. فلذاست که شیخ سندی میفرماید که این کتاب مال فلانی است و من دارم علیشتم. اونایی که اومدن دارن میگن این کتاب مال فلان نیست، باید آدم ها چیز غیب باشن، تواتر نداشته. بنابراین اسناد شیخ به این کتاب هایم که از اون نقل میکنه باید بررسی بشه. و بله یه فل جمله میدونیم یه کتابایی بوده که اونام تواتر داشته در اون است، اما اونا کدوم ها هستن الان برای ما روشن نیست. چون برای ما روشن نیست ما احتیاج به بررسی داریم. بله مثلا اگر شیخ از کتاب مثلا صدوق بیادی، مثلا یعنی من لایحضره الفقیه مثلا، اسناد ایشون به اون لازم نیست، چون مثلا من لایحضره در زمان شیخ هم امر مسلمی بود. و بعضی کتابای دیگه مثلا از حسین ابن سعید، بعضی کتاباش که کتابای خیلی متداول متعارفی بین طلاب و حوزه های علمیه بوده، خب اونا ممکنه اینجور باشه. بنابراین حق همون مسلک ثانیه نه مسلک اول. خب ایشون میفرمان که محمد ابن الحسن به اسنادی ان صفوان، این صفوان ابن یحیی است که من اجلاء الاصحاب، ان ابن بکیر که من اجلاء الاصحاب، ان عبید ابن زراره که من ثقات اصحابنا. خب تمام افراد سند بحمد الله موثق و معتمد علیه هستند. ان ابي عبد الله عليه السلام انه قال في الرجل اذا باع اسيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال اذا تحول عن اسم الخمر فلا باس به. تقریب استدلال به این روایت شریفه نیاز داره به این که محتملات فقه الحدیث را بیان کنیم و ببینیم بر اساس کدام یکی از اون محتملات این روایت میتونه بر مدعا دلالت کنه، که مدعا چیه؟ این است که خمر به هر چیزی منقلب بشود پاک میشود. در این حدیث شریف چند احتمال وجود داره، شاید 6 احتمال وجود داشته باشه. احتمال اول اینه که ضمیر فحبسه السلطان به مشتری برمیگرده که از مقام معلومه، فالرجل اذا باع اسیرا، مردی اسیر فروخته. خب اسیر انگور مثلا فروخته، خب وقتی فروخته مشتری داره دیگه. حالا فحبسه السلطان، سلطان اومد این مشتری رو گرفت و حبس کرد، زندانی کرد، حتی سار خمرا، این زندانی بودن اون طول کشید تا اینکه اون اسیر تبدیل به خمر شد. فجعله صاحبه خلا، دوست و رفیق این مشتری اومد این اسیر خل شده را، خم شده را تبدیل به خل کرد. حالا سوال چیه؟ این داستانو برای چی گفته؟ این داستانو برای این گفته، سوالش اینه که آیا حالا این خلی که درست شده قابل مصرف هست؟ میشه خورد؟ میشه ازش استفاده کرد یا نه؟ اون مقدماتو برای چی گفتی؟ خب صاف سوال میکرده آقا اگر اسیر رو خل کردن، خم شد و خل کردن، این تو عرف وقتی گاهی بعضی هم میخوان بیان یه مسئله سوال بکنن برای اینکه عذر خودشون هم بیان بکنن که انهو، بیان میکنن ما وقع رو. اینجا چون معامل بیاد اسیر رو تبدیل به خمر بکنه کار شایسته ای نیست، کندن میخواد عذر خودش رو بیان بکنه، میگه شیره خرید اما زندانش کردن، فرصت مصرف پیدا نکرد، در اثر این شد خمر. اون رفیقش هم این خمر رو گرفت خل کرد. حالا سوال ما اینه که این جایز تناول این و استعمال این املا؟ پس نسب به سوال علی هذا الاحتمال چیه؟ همین جواز عجز و استفاده از اون خله که مسبوق به خمریته. نسب به سوال این، و اگر اون چیزها رو در سوال آورده اونا توته هست، برای اینکه عذر خودش رو هم بگه که حالا شما تعجب نکنید که ما چرا این اسیر رو گذاشتیم خمر بشه، چون در بعض روایات ازش استشمام میشه که این کار که انه تو ذهن رواد این بوده کار شایسته این نیست. بعد امام علیه السلام مثلا فرمودن که نه، اگه قصدتون اینه که خل بشه این عیبی نداره، اون برای کسی این کار عیب داره که میخواد از خمر استفاده بکنه. این احتمال اول. خب در طبق این احتمال اول جواب امام علیه السلام چیه؟ اذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به. این اذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به، ضمیر تحول و فلا بأس به به کجا برمیگرده؟ اذا تحول، احتمال اول اینه که در این صورت بگیم ضمیر تحول به خمر برمیگرده، ضمیر بهی لا بأس به هم به خمر برمیگرده. اینه اذا تحول الخمر عن اسم الخمر فلا بأس به اون خمر، یا فلا بأس به اون متحولون الی. یه قانون کلی حضرت میخواد یادش بده، فهمت هر وقت خمر از اسم خمریت در اومد دیگه هیچ بأسی به اون نیست، هیچ عیبی درش نیست. اگه فقه الحدیث رو این قرار بدیم این مفاد کلام باشه، خب یدل بر مطلوب. حضرت میفهمه خمر هر وقت از اسم خمریت در اومد دیگه هیچ عیبی درش نیست. خب وقتی هم که تبدیل به غیر خل میشه از اسم خمریت در اومده دیگه، بنابراین ازش یک کبرای کلی استفاده میشه. درست مورد سوال سائل این بوده که خمر تبدیل به خل شده، ولی کلام امام عامه. مثل این که یکی سوال میکنه آقا من زید عالم رو دیدم اکرامش بکنم؟ حضرت فرمود اذا رأیت العالم فاکرمه، که اختصاص دیگه به مورد. اینجا مورد سوال خاصه ولی جواب امام عامه، ولی عبرتو به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد. این کلمه قصار علما که میگن العبرتو به عمومیت الوارد، وارد سخن امامه، لا به خصوصیت المورد که مورد سوال واقع شده. اون خاص باشه باشه، ولی کلام امام که عامه. امام در این فرض خاص که سائل سوال کرده یه مطلب کلی و عامی رو در جواب فرمودن. اذا تحول الخمر عن اسم الخمر فلا بأس به، این احتمال اول. مرحوم محقق خویی، مرحوم محقق هلی اینجور استظهار از کلام کردن، و حتی آقای حکیم که معنی سخن اینه پس بنابراین بر این مفاد کلی دلالت میکنه. بعد مطلب من در مقام تخاطب و اینا مضر نیست به حالا اونا در مقام اشکال باید بیان بکنیم، فعلا تقریب استدلال رو داریم بیان بکنیم. این احتمال اول علاوه بر احتمال این تقریب استدلالش. احتمال دوم
این مبنای مشهور این
نصف جمله
که برمودید العبرت به عمومیت الوارد لا بخصوصیت،
به عموم الوارد لا بخصوصیت المورد، بعد این از کلمات قصار و اصولیون و فقه هاست. و اما احتمال دوم، که این احتمال دوم رو مرحوم مجلسی قدس سره در ملاذ الاخیار ذکر فرموده، صفحه 300 و جلد 14 صفحه 366 مراجعه بفرمود، اون اینه که درست سائل، این سائل که این کلام رو آمده گفته، ضمیر برمیگرده به ضمیر فحبسه السلطان، برمیگرده به بایع، که این اظهر از حرف قبله، اونجا با به مشتری برگرده، مشتری که در کلام نبود، از مقام معلوم میشد وقتی بیعی باشهش مشتری هم هست. اما این احتمال دوم نه، این است که اذا باع فالرجل اذا باع اسیرا فحبسه، همین رجلی که باعه، بله خلاف ده، حالا اونم یک، حالا اونم احتمال، حالا ضرب و فی بقعت الامکان فلان، این مطلب آقای مجلسی رو. خب پس بنابراین این فحبسه السلطان، سلطان این بایع را حبس کرد، حتی صار خمرا، تا این خمر شد، و جعله و صاحبه خلا. من صاحب کیه؟ صاحب این بایع اون مشتری. خب دید حالا اون زندانه، اینو خم شده، اومد خلش کرد. حالا سوال اینه، مسبب سوال سائل بنابراین احتمال ایشون این قرار داده که این خم قرار داد، این خم شد، بعد که این بایع از زندان آزاد شد میتونه پولشو بگیره یا نه؟ کنه مفروض اینه که بایع خم خطی را اون اسیر رو فروخته و تحویل مشتری هم داده، ولی ثمن رو دریافت نکرده. حالا زندان رفته، حالا از زندان آزاد شده، حالا میخواد پول او رو بگیره. این چون یه مدتی در این وسط این خم شده، این پول گرفتن عیب نداره، پول خم گرفتن نیست یا مکروه نیست. پس مسبب سوال چیه؟ این نیست خوردنش چطوره، نخوردنش چطوره، استعمالش چطوره. مسبب سوال اینه که اخذ و ثمن چطوره. جواب حضرت اینه که اذا تحول عن اسم الخم فلا بأس به، وقتی این متحول شد از اسم خم این عیبی نداره، اون این وقتی عیب داره که هنوز خمره. یعنی اگر کسی اسیر و فروخ پولو دریافت نکرد و این تبدیل به خمر شد، مادام کونه خمرن مکروه پولشو بگیره، چون کهن نداره پول خمر میگیره، ولو خمر نفروخته اسیر فروخته، ولی چون هنگام اسیری که پولو دریافت نکرده، اگر زمان خمریت بخواد دریافت بکنه، این چیه که انه پول خمر رو دریافت میکنه، شبیه اونه، ولی زمان شبیه مکروه. اما وقتی تحول عن اسم الخمر که ابن نداره و پولشو بگیر، بله از کجا واضحه که کراهت نداره؟ این کراهت نداشتنش از کجا واضحه؟ شما میفرمایید که واضحه، ایشون فرموده است که و یحتمل، عبارتشون رو بخونم، و یحتمل ان یکون المراد حبس البایع بعد اقبازه، بایع فروخته اقبازم کرده، یعنی اسیر رو به دست مشتری داده قبل اخذ ثمن، ولی پولو نگرفته و زندان افتاده. حالا غرض اینه و یکون و غرض و سائل انه لما سار خمرن، لما سار اون اسیر خمرن قبل اخذ ثمن هل یجوز له اخذو، حالا جایز این پول رو بگیره، ثمن رو بگیره. فعجاب علیه السلام به ان کراهت اخذ ثمن انما هو و فی حال کنه خمرا فاما بعده فلا بعده،
بعدش که اشکال نداره.
و این فرض ادا تحب شما هم داری فرض میکنی که این سارا خلا پس الان پولو بگیره اشکال نداره. خب اگر این معنا رو بکنیم دلالت میکنه بر مدعا یا نه؟
زمیر تحولا به چی خورست؟
بله؟
باز به خم میکنیم
اذا تحول خمرا خلا اینطوری بود دیگه، اذا تحول اسم الخمر یعنی اون اسیری که خمر شده بود، اذا تحول اسم الخمر دیگه اینجا نداره پولو بگیره، کراهت نداره. خب اگه اینو گفتیم آیا دلالت بر مدعا میکنه یا نه؟ بنابراین فرضیه نه دیگه دلالت بر مدعا نمیکنه، چون ممکنه خلی که خمر از خمر به دست اومده قابل استفاده نیست، اما اون بیع صحیح بوده چون اون موقع که اسیر بوده، اقباض هم که شده هین کنه اسیرن مبی خمر نبوده اسیر بوده اقباض هم شده، پس معامله انجام شده، قبض و اقباض هم انجام شده، معامله که صحیحه. پور رو حضرت می فرماید اگه هینکانه یه خمرن بخواد بگیری که راحت داره، اما اگر نه از خمر یاد افتاد گرفتن اون معاپول اون معامله صحیحه، اما استفاده از این میشه کرد یا نه؟ این دلالت نمی کنه. ممکنه با این که حرام استفاده از او یا نجسه، خون نجسه قابل استفاده نیست، اما معامله قبلی که باطل نشده که، معامله قبل صحیحا انجام شده بوده، آقای بایه میتونه ثمن خودشو دریافت کنه. منتها یک حکم شرعی تنزیهی اینجا وجود داره که وقتی ثمنو دریافت کن که از حال خمری در اومده باشه، تا خمره ثمنو دریافت نکن، چون در حال خمری ثمنو دریافت کنی شبیه اون جاییه که کسی خمر به پوچ پولشو داره دریافت میکنه. بله نه اون موقع که فروخته که نجس نبوده، پاک بوده، اصیل شبیه، یعنی فرق، یعنی حکمت حکمه ولی کراهت شرعیه داره. ما میگیم لعلا این کراهت برای اینجا، شما نمی پسندی بگو نمیدونیم وجهش چیه، تعبد محضه. این کراهت داره در اون موقع بگیری پول رو، صبر کن که خمریتش جد ولو قابل استفاده بازم نیست، اما در حال خمریت پولشو نگیر، بذار این حالت تموم بشه. این معنای دوم. پس بنابراین وقتی ما میخواییم استدلال بکنیم باید این معنا رو چکار بکنیم؟ مستدل باید این معنا رو، این احتمال رو دفع کنه و در احتمال اول یا بعض احتمالات دیگر که دلالت بر اون بر اساس اون احتمالات میشود استدلال کرد، اونا رو تثبیت کنه، استدلال کنه، یا امر رو مردد بین چند احتمالی که قابل استدلال قرار بده، یا یکیشو استظهار کنه یا امر رو مردد بین محتملات قابل استدلال بگه. هست نه مذهب به سؤال دیگه اینه، نه فل نه بنابراین که سوال این باشه، یعنی فلا بأس به اخذ الثمن، نه فلا بأس به الخمر، نه مطلق نیست، بهی داره، ضمیر داره برمیگرده. اگر سوال سائل این است که این پول گرفتن چطوره، اخذ این پول چطوره، فلا بأس بهی یعنی در این هنگام لا بأس به اخذ اون ثمن. موارد اینه که لا بعث به اخذ ثمن، چون چون سوال اینه، ضمیر به سوال برمیگرده دیگه، یعنی لا بعث به اخذ ثمن، نه اینکه در این صورت خود وارد مقید است. خود وارد مفادش اینه که اذا تحول عن اسم الخم فلا بعث به اخذ ثمن، ثمن شو حالا دیگه ابنش داره بگیری وقتی که این جد از بین ره. بابا سوال از اخذ ثمنه در این صورت خلاف ظاهره، سوال یه چیز دیگه از جواب یه دیگه بزنم. خب اون که مورد سوالش نبوده، سوالش اینه شاید اون حکم مسئله رو میدونسته، شاید حکم مسئله واضحه که بابا این نجس قابل استفاده نیست. خب مورد سوال نبوده که ما بگیم اونا رو مورد سوال نبوده. احتمال ولی خلاف ظاهره، چون وقتی از عقد سوال کردن ضمیر لا بعثه ای ظاهره که به عقد برمیگرده، یعنی عقد پولش کلا نداره اگه اینو گفت. این دو تا احتمال بود، فبقی چهار احتمال دیگه که ان شاء الله بعد باشه.
این حواله انقماط این تعلق امامه
نه یه تعلق صدا آقای منتظری چون استفاده در یک جلد در اخیاب و آره نه اصولیه این
استفاده خود میخواهی در فلا به اصطبیلی مطرح داریم